ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 12 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با 2 مارس سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از تو شاهین بشیری و از شنوندگان که همراه رادیو فردا هستند. آمارهای جدید شرکت‌های مشاوره انرژی و ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران بعد از 4 ماه افزایش متوالی در ماه فوریه به شدت سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز امروز سه‌شنبه با استناد به آمارهای شرکت مشاوره انرژی SVB اینترنشنال میزان صادرات روزانه نفت ایران در فوریه را 238,000 بشکه گزارش داده است. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران از حدود 300,000 بشکه در روز طی ماه اکتبر پارسال به تدریج افزایش یافت و در ماه ژانویه به 614,000 بشکه در روز رسید. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه بود. افت صادرات نفت ایران به 238,000 بشکه در فوریه در حالی است که دولت حسن روحانی در بودجه سال 1400 صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را گنجانده است. خانواده نازنین زاغری رتکلیف روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای را یادآوری کردند. حکم 5 سال زندان این شهروند ایرانی بریتانیایی روز 7 مارس 17 اسفند به طور رسمی پایان می‌یابد. این بیانیه می‌گوید جهان منتظر شنیدن این خبر است که حکومت ایران نازنین زاغری را آزاد می‌کند و به او اجازه می‌دهد که به خانه خود در بریتانیا بازگردد، جایی که همسر و دختر خردسالش در انتظار او هستند. خانواده خانم زاغری با همکاری شرکت هاول و دفتر عفو بین الملل در لندن ویدیوهایی تولید کردند که از روز 26 فوریه منتشر شده و 10 روز پایانی حکم زندان او را می شمارد. نازنین زاغری در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او همکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. این در حالی است که خانم زاغری همواره چنین اتهامی را رد کرده و بر بیگناهی خود تاکید داشته است. مظهر صالح مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور به خاطر حمله به کویت در زمان ریاست جمهوری صدام حسین از سال 1991 تا کنون 49 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت به کویت پرداخته است. مظهر صالح امروز سه‌شنبه به روزنامه صباح عراق گفت بر اساس قطعنامه سازمان ملل عراق به دلیل خسارات حمله به کویت در سال 1990 باید 52 میلیارد و 499 میلیون دلار غرامت به این کشور بپردازد و تا کنون همواره 3% از درآمدهای نفتی کشور برای پرداخت غرامت صرف شده و اکنون 2.5 میلیارد دلار بدهی دیگر باقی مانده است. این در حالی است که به رغم گذشت بیش از 3 دهه حکومت ایران اقدامی برای دریافت غرامت جنگی از عراق به خاطر جنگ 8 ساله نکرد. بر اساس قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد عراق مسئول آغاز جنگ با ایران شناخته شد، اما جمهوری اسلامی بعد از سقوط صدام و روی کار آمدن دولت شیعه در عراق از پیگیری پرونده غرامت خودداری کرد. خسارات مستقیم جنگ 8 ساله ایران و عراق دست کم 350 میلیارد دلار برآورد شده است. و خبر آخر این که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است به زودی چند صرافی مشخص می شوند تا بتوانند برای واردات از طریق رمزارزها تأمین ارز کنند. او در مصاحبه‌ای که دوشنبه شب از تلویزیون ایران پخش شد گفت یک کارگروه دولتی مصوبه قبلی هیئت وزیران را مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمزارزها تغییر داده و قرار شده کسانی که به صورت رسمی رمزارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند. رئیس بانک مرکزی تاکید کرده که خرید و فروش رمزارزها فقط برای واردات است و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست. بانک مرکزی ایران اردیبهشت 97 با انتشار بخشنامه اعلام کرده بود استفاده از بیت کوین در تمام مراکز پولی و مالی ایران ممنوع است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به هشدارها در مورد احتمال طغیان کرونا در ایران، گفته های نخست وزیر عراق را بررسی میکنیم که گفته اجازه نمیدهد کسی در عراق، در خاک عراق در واقع، پیام موشکی بفرستد.
آقای الکاظمی از زمانی که سر کار آمده سعی کرده که فاصله رو با ایران بیشتر بکنه، این اواخر هم حتی سعی کرده که بیشتر نمایان بکنه این فاصله را در افکار عمومی بذاره.
احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس رو به آگاهیتون میرسونیم.
عضو نشدن در FATF که خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن.
تلاش روسیه برای کاهش تنش‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دنبال می‌کنیم. موضوع ناآرامی ها در سراوان رو بررسی میکنیم و نگاهی داریم به رفع تعلیق جدایی ایران. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تاثیر ویروس جهش یافته هشدار می‌دهد. کیانوش فرید همکارم همراه ماست که آخرین خبرها رو در این باره پیگیری کرده. از اون می‌شنویم آخرین خبرها رو. سلام کیانوش.
سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرهای امروز رو اگر بخوام بدم، واقعا همونطور که تو گفتی بیشترین نگرانی مربوط به شیوع ویروس جهش یافته در ایرانه که به گفته خود مقامات، به گفته وزیر بهداشت ایران آقای نمکی، تقریبا در سراسر ایران پیچیده و چرخش داشته، هرچند که هنوز آمار در واقع دقیقی ندادن. اون هم که ما میدونیم آماری هم که در واقع وزارت بهداشت میده به هر حال جای سوال داره و قابل تردیده و بسیاری از کسانی که در واقع در خود جمهوری اسلامی کار میکنن معتقدن که این آمار 3-4 برابر هستش آمار رسمی که وزارت بهداشت میده. و به هر حال امروز صحبت آخرینه که سیما سادات لاری میگه که شهرهای آبادان، اهواز، بندرماشه، خرمشهر، دستور، رامبر، شادگان، یعنی کلا اون قسمت در وضعیت قرمز قرار داره. میگه 11 شهر قرمز داریم، 32 شهر نارنجی داریم، 251 شهر زرد داریم و 154 شهر آبی. اینها این چیزیه که به صورت رسمی میگن. اما آنچه که ما میشنویم، تمام گزارش هایی که داره بیرون میاد، هشدارهای بالاست و نگرانی های مضاعف، به ویژه اینکه ویروس جهش یافته در ایران پخش شده و از طرفی نگران کادر درمانی هستند که خسته و فرسوده هستند. این در حالیه این نگرانی وجود داره که شاید مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ما از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادن و شروع کردن میگن یک طوفان کرونا در راهه. تا روز 22 بهمن شرایط در ایران رو به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل اعلام میکردن و خبری جدی از ویروس جهش یافته هم منتشر نمیکردن. ولی حالا امروز وزیر بهداشت آقای نمکی همین امروز اشاره میکنه به خیز ویروس جهش یافته و میگه بی توجهی ها باعث شده ما دوباره به سمت مرگ های سرغمی بریم. خب میدونی حالا امروز البته دوباره دورغمی بود، ولی دیروز خب آماری که خودشون اعلام کردن سرغمی بوده و میگه بریم دعا کنید که ما از بلای خانمانسوز بتونیم در واقع بیرون بیاد. من باید اینجا تاکید کنم که آقای نمکی در حال این حرفا رو میزنه که همین هفته پیش، یعنی در همون بهمن ماه، مدام ایشون ادعا میکردن که ما کاری کردیم کارستان در زمینه کرونا و میتونیم به بقیه کشورها هم مشاوره بدیم. از رهبر انقلاب هم تشکر میکردن برای همراهی و البته منتقدان ایشون میگن آقای نمکی همیشه در بزنگاهایی که بیماری خیز برمی‌داشته توی این مدت به جای اینکه عمل کنه دست به دعا میبره، بعدم میگه بعدن میگم که چه بر من به عنوان وزیر بهداشت در واقع گذشته. از اینها هم که بگذاریم وزیر کشور امروز اعلام میکنه که وضعیت خوزستان رو به هر حال به صورت ویژه اعلام میکنیم، هر چند که او در اون منطقه خواسته بودن که قرنطینه کامل بشه، خبری هنوز نمیاد از اینکه اونجا واقعا قرنطینه کامل شده باشه. عضو آقای مردانی، دکتر مردانی عضو کمیته علمی صدات ملی مقابله با کرونا هم اشاره میکنه به شیب افزایش بیماری در کشور و در واقع اشارهش و نگرانیش به تجمع شلوغی و ترافیک در بازار و خرید عید و برنامه‌ریزی‌هایی که مردم دارن برای سفرهای نوروزی میکنن. میدونیم در واقع تا این لحظه شاهین دولت نگفته که سفرها کنسل میشه، تنها صحبتی که کردن اینه که 50 شهری که به گفته اینها در واقع قرمز هست، مردم با خودروی شخصی نمیتونن برن، ولی هنوز پروازها داره فروش میره، هنوز قطارها دارن بلیتاشون به فروش رفته میشه و این نگرانی همچنان هست. این در حالیه که بسیاری دارن میگن اگر شرایط رو برای سفر مردم فراهم کنید، کادر درمانی این رو میگه، در واقع آن کاری اتفاقی که میفته اینه که مردم جان خودشون رو از دست میدن. و حالا این وسط یکی دیگه از نگرانی ها مسئله کنکور دکتراست که 15 اسفند یعنی 3 روز دیگه قرار برگزار بشه. بسیاری گفته بودن بالغ بر 200,000 نفر قرار شرکت کنن در این کنکور و خواسته بودن که این به تعویق بیفته با شرایطی که ویروس جهش یافته الان چرخش پیدا کرده. خبری از تعویق این در واقع کنکور یا کنسل شدنش هم نیست و ظاهرا گفتن که فقط با پروتکل های بهداشتی میخوان که در واقع این رو هم برپا کنن، در واقع کنکور رو هم.
خب من یک سوال دیگه هم داشتم ولی دیگه فرصتی نداریم متاسفانه برای اینکه اون سوال رو مطرح کنم. ممنون از کیانوش فرید که همراه ما بود و آخرین خبرها رو در مورد وضعیت ویروس کرونا در ایران به ما گفت و با ما در میون گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گفت که دولتش به کسی اجازه نمی‌دهد در خاک عراق پیام موشکی یا تروریستی بفرستد. منطقه سبز بغداد محل استقرار سفارتخانه‌های خارجی و مراکز دولتی عراق است و مرتباً هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد که به گفته آمریکا و عراق از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب داشتم، ابتدا از سابقه این حملات و تأثیر آنها بر روابط ایران و عراق پرسیدم. علی صدرزاده:
واقعیت این است که آقای الکاظمی از زمانی که سر کار آمده سعی کرده که فاصله رو با ایران بیشتر بکنه، این اواخر هم حتی سعی کرده که بیشتر نمایان بکنه این فاصله را در افکار عمومی بذاره. در یک مصاحبه بسیار پر سر و صدا با روزنامه شرق الاوسط صراحتا اعلام کرد که ما اجازه نخواهیم داد که ایران با استفاده از گروه‌های معینی مسائل خودش رو با آمریکا حل بکنه. ولی اینکه امروز به این صورت آشکارتر معلوم شده به خاطر اینه که ظاهرا از گروه‌های هشت و شعبی این پیام داره برای آمریکا میره که بایستی که هر چه زودتر با ایران به تحت شرایط ایران با ایران وارد مذاکره بشید و این کار باعث خواهد شد که روابط آمریکا و عراق اصولا به هم بخوره. آمریکا هم رعایت کرده و جانب آقای الکاظمی داره، چون همونطور که میدونید مثلا حمله ای رو که آمریکا انجام داد در خاک سوریه انجام داد نه در خاک عراق، که نشانه از این هست که آمریکا مایل هست که الکاظمی سیاست مستقلانه خودش رو در برابر ایران حفظ بکنه. اگر آمریکا حمله رو در سرزمین عراق به هشت و شعبی عراق انجام داده بود، آقای الکاظمی وارد مشکلات جدیدی میشد. آقای الکاظمی تشخیص داده که برای حفظ منافع ملی عراق لازم هست که بیشتر از ایران فاصله گرفته بشه، ضرورت داره که با کشورهای عربی نزدیکی پیدا بکنه، ولی رابطه ایران به عراق اونقدر پیچیده هست که الکاظمی امکان این که این رابطه رو هم کاملا قطع بکنه نداره و بارها هم یک نشانه هایی یه سیگنال هایی داده که حاضر حتی در بین ایران و آمریکا هم میانجیگری بکنه. ولی به هر حال حوادث و روند اتفاقاتی که افتاده به اونجا رسوند که آقای الکاظمی رو مجبور کرده به صورت علنی فاصله زیادی رو که با تهران داره آشکار بکنه. در ایران هم شما اگر سر مقاله کیهان رو خونده باشید، نوشته های خبرگزاری فارس رو خونده باشید، کم کم داره چهره آقای الکاظمی به عنوان دشمن ایران مطرح میشه. بعضی از روزنامه‌های ایرانی حتی می‌نویسن که آقای الکاظمی در کشتن آقای قاسم سلیمانی با با آمریکا همراهی کرده. یعنی در حقیقت این مسائل باعث شده که رابطه بخشی لاغر از نیروهای هسته‌ای سخت قدرت در ایران با الکاظمی هم داره تغییر میکنه و به شکل خصمانه و دشمنانه حتی ابراز میشه.
در حمله‌ای که شامگاه 27 بهمن رخ داد، 3 راکت به اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل نزدیک محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق شلیک شد که دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جا گذاشتش. مسئولیت این حمله را یک گروه کمتر شناخته شده شیعه به نام اولیاء دم بر عهده گرفتن و گفتن که این حملات رو تکرار میکنن. این گروه‌هایی که تحت عناوین مختلف مدام در حال تأسیس و اعلام موضع و اعلام موجودیت هستن، خب این وضع میخواد به کجا بیانجامه؟ مدام گروه های شیعه ای هستن که به هر حال ظن این میره که توسط ایران تأسیس شده باشن.
در حقیقت ایران داره نشانه میده که با این اسامی اختراعی که به وجود اومده، خیلی از این اسامی ها آمده بیرون و از بین رفته، از فراموش شده، یک اسامی جدیدی اومده، ولی در حقیقت همه اونها بخش های سخت وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند و اینها همه از درون کتائب حزب الله عراق در میان، هر از مدتی هم نام جدیدی به خودشون میدن. علت این هم هست که اگر کتائب حزب الله رسما میمد اعلام میکرد که ما بودیم پشت این کار، یا اینکه گروه های حشد و شعبی آشنا میمدن و اعلام میکردن، خب اونها آدرس داشتن، با آمریکا مجبور میشد عکس العمل در عراق نسبت به این گروه ها انجام بده. ولی با اینکه اینها نامهای جدیدی رو خودشون میذارن، یه مقدار اولا سردرگمی میخوان ایجاد بکنن، ولی در این حال آمریکا میدونه که اینها کی هستن و همین علت در پس این حوادث همیشه ایران هم اظهار خوشحالی میکنه و ضمن این امکان رو هم برای ایران باز میکنه که در این حال بازی دوگانه‌ای رو که همیشه در منطقه انجام میده، که از یک طرف این نیروهای نیابتی طرفدار ایران دست و اعمال میذارن، از طرف دیگه نیروهایی که دنبال دیپلماسی هستن در ایران، نظیر آقای ظریف، نظیر آقای روحانی، اونها با ابراز اینکه این گروه ها به ما ربطی نداره یا اینکه ما نمیدونیم اینها کی هست، به کار دیپلماسی خودشون انجام بدن. ولی در واقعیت این یک بازی است که دیگه در حقیقت روشن شده و همه میدونن که این گروه سرایای اولیاء دم هم همون گروه های هشت و شبیه طرفدار ایران هستن. اینکه به کجا می انجامه بستگی به این داره که اینها به هر حال دست به چه کاری بزنن. اگر واقعا به اونجا برسه که حمله ها در درون عراق به پایگاه های آمریکایی ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشید که آقای بایدن یا دولت جدید آمریکا مجبور عکس‌العمل خواهد شد. همونطور که میدونید آقای بایدن هم در درون آمریکا تحت فشار سیاسی قرار داره که مبادا گروگان سیاست‌های ایران باشه. از این نظر هم بایدن ساکت نخواهد نشست، به خصوص اینکه بایدن در حقیقت داره به جمهوری اسلامی میگه که من نه ترامپ هستم نه اوباما هستم، و تا به حال هم سیاستش در برابر ایران نشون داده که واقعا آقای بایدن نه ترامپ هست نه اوباما.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این آخوندها بسیار ناراحتن که این حالا فضای به اصطلاح مجازی واقعیت‌های این آخوندها و واقعیت‌های خرافات و چرندیاتی که اینها در 14 قرن گذشته به خورد مردم بیچاره دادن رو بیان میکنه. اگر مقایسه‌ای داشته باشیم میبینیم که این فضای مجازی امروز جهان مجازی که اونها درست کرده بودن رو واقعیت‌هاش رو برملا کرد و همین باعث نگرانیشون است که این دکان داره برای همیشه تعطیل میشه.
من شنیدن خبر سرکوب مردم در سیستان و بلوچستان به شدت ناراحت شدم. واقعا چطور میتونه حکومت مردمی رو که برای تامین امرار معاش روزانه خودشون سوختبری میکنن به رگبار ببنده؟ واقعا خجالت آوره.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده و حتی مصاحباتش میتونه بنا به مصلحت برخلاف همه قوانین باشه. ضمناً تمام اعضای اونا رو رهبری تعیین میکنن. اونجا یک رئیس جمهور، یک رئیس مجلس با سابقه مثل آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مثل آقای لاریجانی صادق نشستن. من نمیدونم این گربه رخصانی که مجلس جدید و تأسیس آیا درک این رو نداره که مصلحت نظام بدون نظر رهبری هیچ کاری نمیکنه و اگر تصویب کرد دیگه این فریاد و داد نتیجه نداره. حداقل کسی که نماینده میشه اینقدر درک سیاسی باید داشته باشه که خودش رو سنگ روی یخ نکنه. یعنی چی؟ چون گفتن انقلابی معنای انقلابی اینه که به هر چیزی ولو مطابق قوانین خود کشور اتفاق افتاد ما اعتراض کنیم، معناش اینه. ولی به دزدی، به غارت که مردم بکنن یا خودمون بکنیم یا رئیسمون کرده باشه هیچ کاری نداشته باشیم، یعنی انقلابی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که 3 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال تصویب لوایح پولشویی در روزهای آینده خبر دادند، یک نماینده مجلس از صدور بیانیه 170 نماینده مجلس در مخالفت با تصویب این لوایح خبر داده است. در همین زمینه محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته است لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد تصویب می شود. محسن مجتهد شبستری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان تصویب این لوایح است گفته در صورت پذیرش تصویب این لوایح به صورت مشروط خواهد بود و باید کارگروه اقدام مالی به تعهدات خود عمل کند. محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز که از حامیان تصویب این لوایح است با ابراز اینکه توضیحات مقام‌های دولتی برخی از مخالفان تصویب این لوایح را مردد کرده از افزایش احتمال تصویب این لوایح خبر داده است. در نقطه مقابل قاسم ساعدی نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که 170 نماینده مجلس بیانیه ای را در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF امضا کردند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به این خبرگزاری گفته است که با تصویب این لوایح مخالف است، چون به گفته او تصویب آنها آب باریکه دور زدن تحریم ها را قطع خواهد کرد. مهدی قدسی اقتصاددان ساکن اتریش در مورد دلایلی که گروهایی در ایران مایل به پیوستن به کنوانسیون های FATF نیستند به رادیو فردا چنین میگوید:
عضو نشدن در FATF که خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. خب این چجوری هست؟ به خاطر اینکه اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن. ایران از فوریه پارسال سال 2020 یعنی یک سال پیش در این لیست قرار گرفت و خب هر کشوری و هر بانکی در دنیا بخواد با ایران نقل و انتقالات مالی انجام بده، حتی اگر ایران تحریم نباشه، این کار رو انجام نمیده، به خاطر اینکه پشتش معلوم نیست آیا این بسته میشه به گروه تروریستی یا بسته میشه به یک سری از جرایم سازمان یافته.
گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی مبارزه می‌کند به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان تصویب این لوایح میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد و اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها لو خواهد رفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کرده که این لوایح به تصویب برسد، ولی تأکید شود که جمهوری اسلامی اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیار گروه ویژه اقدام مالی نخواهد گذاشت. مهدی قدسی در توضیح این مسئله معتقد است:
آقای روحانی چند سال پیش خودشون علنا اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. خب مسلما درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشن به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا الان در این روز انجام میشه، خب خیلی‌هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و مقررات جدیدی رو، گزارشاتی رو میده. حتی برای پاندمی کرونا یه چند تا گزارش داده که چجوری میشه با جرایمی که میان تو استفاده میکنن، کالاهای تقلبی میدن، داروهای تقلبی میدن، میشه با اینها مبارزه کرد. من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم، حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حد اقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. دیپلمات‌های روس میگویند مسکو برای کاهش تنش‌ها پیرامون ایران، بهبودی همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین هموار کردن شرایط مذاکرات برای حفظ برجام کوشش می‌کند. این رویکرد در حالی ابراز می‌شود که تهران تهدید کرده در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس در همکاری با این نهاد و خصوصاً توافقی که به تازگی به دست آورده تجدید نظر خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین سوال درباره نشست کنونی شورای حکام که از دوشنبه آغاز شده این است که آیا تنش‌ها پیرامون ایران کاهش می‌یابد یا افزایش؟ میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت روسیه برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند. هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس در گزارش تأکید کرده ایران باید از طریق صدور قطعنامه در این نهاد وادار به همکاری کامل با بازرسان شود و کشورهای اروپایی عضو برجام در حمایت از این موضع پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه دادند. در این پیشنویس ضمن ابراز نگرانی از پنهانکاری ایران در مورد تأسیسات پیشین هسته‌ایش بر پایان فوری نقض توافق اتمی از سوی تهران تأکید شده. مقامات ایرانی بارها هشدار دادند اگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران توافق اخیر با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس نیز پیشنویس مورد حمایت کشورهای غربی را تنش آفرین خواند و در توییتر نوشت دعوت به مذاکره همراه با تهدید از سوی برخی کشورها اشتباه محض است که تا کنون باعث اتلاف وقت شده و دورنمای احیای برجام از طریق گفتگوی سازنده را مخدوش می‌کند. دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم‌ها را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره به منظور احیای برجام اعلام کرد همچنان آماده گفتگو هستیم. اما همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه واشنگتن را مقصر بر هم خوردن نشست غیر رسمی درباره برجام دانست و به خبرگزاری تاس گفت حمله آمریکا به اهداف ایرانی در سوریه به منظور متوقف کردن تدارکات این نشست بود. آمریکا هفته گذشته مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داد و این حمله را در راستای دفاع از خود و در پاسخ به حملات اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. والری ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اتهامات روسیه ناشی از نگرانی جدی در رابطه با برجام است.
У нас нет оснований считать, что такие акции могут подорвать переговоры.
هیچ نشانی از اینکه حملات متقابل فرصت‌های مذاکره را از میان می‌برد وجود ندارد. به عقیده من حمله آمریکا را می‌توان به عنوان پیام این کشور به ایران تعبیر کرد که برجام تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند. و حتی در صورت اجرای کامل این توافق نیاز است تهران خطوط قرمز واشنگتن را رعایت کند. البته برخلاف کشورهای غربی، روسیه صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را باعث نگرانی جدی می‌داند و از اینکه برجام به عنوان ابزار مؤثر محدود کردن این برنامه از میان می‌رود به شدت دلخور است. مسکو صادقانه می‌خواهد برجام حفظ شود، اما حامی مذاکرات درباره مسائل مورد دغدغه آمریکا و متحدانش نخواهد
بود.
وزیر خارجه روسیه نیز خواستار حفظ برجام شد و از اینکه تحریم‌ها همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران را با چالش روبرو کرده ابراز تأسف کرد، اما گفت تحریم باعث تغییر رویکرد ما نخواهد شد. سرگی لاوروف دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا تأکید کرد به سوی توسعه همه جانبه مناسبات ایران و روسیه حرکت میکنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از حادثه سراوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به استفاده از قوه قهریه علیه سوختبران در این استان متهم کرده است. این گزارش به شهادت شاهدان عینی خانواده‌های قربانیان مستند شده و فیلم‌های ویدیویی تهیه شده توسط آزمایشگاه شواهد بحران این سازمان هم اتفاق رخ داده را مکان‌یابی کردند. رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن از اقدام‌های مقام‌های دولتی تا گزارش این سازمان از حادثه سراوان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ابتدا مهمه که ما به نتیجه گیری حقوقی که سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقاتش اعلام کرده اشاره بکنیم. از نظر عفو بین‌الملل آنچه که صورت گرفته نقض فاحش اصل ممنوعیت سلب حق حیات و وقتی که نیروهای امنیتی در اینجا سپاه به مردم غیر مسلح شلیک میکنن، وقتی که هیچ خطر جانی و یا تهدید قریب الوقوع جسمانی متوجه اونها نبوده، مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم شدن و مرگهای ناشی از چنین اقدام غیر قانونی مصداق قتل و بنابراین باید توسط یک دادگاه کیفری مردمی یعنی نه نظامی به صورت شفاف و علنی رسیدگی بشه و تمام کسانی که علیهشون مدارک و شواهد وجود داره که دست به این موارد قصد زدن به صورت منصفانه محاکمه بشن. بنابراین آنچه که در حال حاضر صورت گرفته اصلا کافی نیست برای جرایم جدی که اینجا رخ داده. در 8 اسفند دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که پرونده کیسری برای آنچه که او حوادث رخ داده در روز 4 اسفند صورت گرفته تشکیل شده. طبق قوانین بین المللی صلاحیت دادگاه‌های نظامی فقط باید محدود بشه به نقض نظم نظامی توسط پرسنل نظامی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر نباید توسط دادستان‌ها و دادگاه‌های نظامی صورت بگیره. به علاوه با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران مستقل نیست، ما نگرانی جدی داریم که همین تحقیق هم مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی صورت نگیره. به علاوه واکنش مقامات در حال حاضر که مهمترینش واکنش محمد هادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان بوده، این بوده که از یک طرف تعداد کشته شدگان رو مشخص نکردن و تلاش کردن که مسئولیت رو متوجه پاکستان بکنن، در حالی که هم شاهدان عینی و هم مقامات پاکستان این رو رد کردن و به علاوه در یک اظهار نظر بسیار تکان دهنده و شرم‌آور معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان آقای مرشی ادعا کرده که مامورین مستقر در پاسگاه شمکر مجبور به تیراندازی شدن به خاطر اینکه پاسگاه ناموس ماموره و این پاسگاه به دلیل سنگ پراکنی و تلاش برای ورود غیرقانونی در معرض تهدید قرار گرفته بوده. عملا ایشون ناخواسته تاکید کردن که هیچ تهدید قریب الوقوع جانی متوجه مامورین سپاه نبوده. استفاده از سلاح گرم به منظور دفاع از یک ساختمان، اموال دولتی یا جلوگیری از ورود به یک پاسگاه نظامی یا در واکنش به سنگ پراکنی وقتی هیچ خطر جانی یا جراحت جدی کسی رو تهدید نمی‌کنه عملا غیرقانونیه و وقتی که مامورین دست به چنین اقدام غیرقانونی کشنده‌ای می‌زنن، یعنی سلاح گرم رو به سمت معترضین یا افراد غیر مسلح شلیک میکنن، یا قصد کشتن دارن یا عملا نسبت به این که عملشون میتونه منتهی به مرگ بشه کاملا بی‌تفاوت هستن و به همین دلیل هم مرگ‌های ناشی از این اقدام غیرقانونی باید به عنوان اعدام فراقضایی که یک جرم بین‌المللی مورد تحقیقات کیفری قرار بگیره. اونچه که فعلا به دست ما رسیده و بر اساس عکس‌های منتشر شده به نظر میاد بازدید نمایندگان مجلس یک بازدید هوایی بوده و هیچ گونه تماسی با شاهدان عینی و خانواده های کشته شدگان صورت نگرفته. اونها اگر میخوان نقش موثری رو این دو بازی بکنن باید اولا کمک به افشای حقایق بکنن و دوما اصرار بکنن که تحقیقات کیفری مستقل در این خصوص انجام بشه و آمران و عاملان در دادگاه های کیفری به صورت علنی محاکمه بشن و در غیر این صورت ما با پدیده ادامه دار مسئولیت عاملان و عامران نقض حقوق بشر از مجازات روبرو خواهیم بود.
بله، رها بحرینی بود، کارشناس سازمان عفو بین الملل. اما جدای ایران، حدود 20 ماه پیش پس از اتفاقات رخ داده در مسابقات جهانی توکیو از سوی فدراسیون جهانی این رشته تعلیق شده بود. پس از آن فدراسیون جودو ایران شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش ارائه کرد و جلسه‌ای در سوئیس با حضور نمایندگان ایران و فدراسیون جهانی برگزار شد. دادگاه CAS پس از چندین ماه بررسی رأی نهایی مبنی بر رفع تعلیق جودو ایران را روز دوشنبه صادر کرد. توضیحات مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک در مورد این رفع تعلیق و چگونگی اعمال اون را بشنوید.
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران بعد از محرومیت از سوی فدراسیون جهانی به دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس شکایت کرد. پرونده اونجا بررسی شد و در نهایت صدور حکم اتفاق افتاد. بسیار مفصله، ولی مهمترین سرفصلاش اینه که تایید کردن که فدراسیون جودوی ایران بارها مقررات بین المللی رو نقض کرده، مرتکب تخلفات شدید شده، سیاست رو در ورزش دخالت داده، شکایت ایران در خصوص پناهندگی سعید مولایی رد شده و هیچ گونه اتهامی رو نسبت به سعید مولایی نپذیرفته دادگاه حکمیت. و در یک مورد هم که البته ایران بیشتر روی همین مورد تاکید داشت و معتقد بود که رفع تعلیق اتفاق افتاده و اون رو یک پیروزی بزرگ حقوقی قلمداد کردن در بیانیه صادره فدراسیون جودو، اینه که رفع تعلیق شده، اما آنچه که دادگاه حکمیت تاکید میکنه اینه که رفع تعلیق نامحدود بر این اساس که مطابق مقررات فدراسیون جهانی تعلیق نامحدود وجود نداره و باید این زمان بندی بشه، مدت زمان براش تعیین بشه. به همین خاطر دادگاه حکمیت پرونده رو به خود فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده. یعنی در واقع این به اون معنا نیست که به طور مثال فدراسیون جودو ایران الان در حال حاضر میتونه تیم یا تیمهایی رو به رویدادهای بین المللی اعزام کنه، اینطور نیست. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی که مرجع تصمیم گیری در خصوص محرومیت ایران معرفی شده، پیشتر با قید جزئیات صورت جلسه بسیار طولانی و مفصلی رو منتشر کرد که چقدر نگاه این ارگان یعنی فدراسیون جهانی جودو IJF ایران دچار تخلفات مکرر شده و سیاست رو دخالت داده در عرصه ورزش و اشاره کرده بود به اینکه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که ورزشکاران نترسند از محرومیت و مسابقه نباید بدن. این سیاست نظام جمهوری اسلامی و در تضاد با قوانین بین‌المللی. رئیس فدراسیون جهانی جودو هم بارها تاکید کرده که برای رفع محرومیت ایران باید با تیم اسرائیل مسابقه بده، هزینه هاش رو هم فدراسیون جهانی میپردازه در هر جای جهان که ایران بخواد. یعنی موضع فدراسیون جهانی مشخصه. اتفاقی که رخ خواهد داد با توجه به اینکه ایران از انجام مسابقه صرف نظر میکنه همواره و تغییری در این سیاست اعمال نشده، محرومیت زمان بندی شده حالا میتونه یک سال یا دو سال در حال یه مدت زمانی رو اعلام میکنن و بعد از اون دوباره بررسی میکنن که آیا ایران حاضر هست که مسابقه بده یا خیر. یعنی در نهایت به طور کلی تغییر محسوسی در همون حکم اولیه فدراسیون جهانی جودو ایجاد نشده و همچنان جودوی ایران محرومه.
بله، توضیحات مهدی رستم‌پور رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من سوالم از دولت ایران این است، چرا صداتون فقط به فقط برای فلسطینی هایی که میگه ملت فلسطین زیر سلطه نظام صهیونیست هستش، ولی چرا در مورد اویغورها چین صداتون در نمیاد؟ چرا چچنی های روسیه رو شما صداشون در نمیاد؟ چرا نسبت به اونا شما هیچگونه اعتراضی نمیکنید؟ چرا یا از اینا حساب کتابی چیزی دارید؟ ترسید؟ این مسئله که واقعا خجالت آوره.
بهش میدید چی میگم؟ بهش تو شطرنج بهش میگن آچمه است. یه کاری کرده حکومت دیگه نمیتونه حرکت بکنه، دست بهش بخوره تمام پولا رو پشت سرش خراب میکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کاری جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه راجع به احمدی نژاد، هیچ کاری، هیچ. آشمز آشمز بازی کن، الکی داری بازی میکنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال افزایش نسبی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا، اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو خود خواسته به روند کارزار واکسینه کردن شهروندانشان سرعت بیشتری ببخشند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین اطلاعیه خود از بالا رفتن دوباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا خبر داده و گفته صرف نظر از کشورهای آفریقایی و مناطق غرب اقیانوس آرام، پس از 7 هفته برای اولین بار تعداد مبتلایان به ویروس کووید 19 بار دیگر روندی صعودی داشته. دلیل اصلی این افزایش را این سازمان جهانی کاهش مقررات و محدودیت‌های کرونایی و شیوع نوع جهش‌یافته این ویروس در کشورها ذکر کرده. در پی انتشار این اطلاعیه، کمیسیون اتحادیه اروپا از آلمان و دیگر کشورهای عضو خواست هر چه زودتر بر سرعت روند واکسیناسیون خود بیفزایند، زیرا این اتحادیه کارزار واکسیناسیون را تنها راه مقابله با کرونا دانسته. یکی از این کشورها که به تازگی درگیر این نوع ویروس شده فنلاند است که به نوشته روزنامه‌ها حالت فوق‌العاده اعلام کرده. فنلاند از جمله اندک کشورهای اروپایی است که از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون تنها 58,000 مبتلا داشته که از آن میان 742 تن جان باختند. در میان جمهوری چک که همچنان درگیر ویروس کرونا است، در اعتراض به عملکرد اتحادیه اروپا در نظر دارد از روسیه واکسن موسوم به اسپوتنیک وی دریافت کند. نخست وزیر این کشور در گفتگویی یادآور شده تا کی باید انتظار کشید تا مرکز دارویی اتحادیه اروپا مجوزی برای دریافت واکسن صادر کند، در حالی که به گفته وی روسیه بدون درخواست مجوز واکسن در اختیار می‌گذارد. این تهدید در حالی مطرح شده که فرانسه قرار است ظرف چند روز آینده 100,000 دوز واکسن بایونتک فایزر راهی جمهوری چک کند. از طرفی 3 ایالت همسایه چک در آلمان هم پذیرا شدند 15,000 دوز واکسن به این کشور اهدا کنند. در همین حال یک سازمان غیر دولتی تحقیقاتی در روسیه به دنبال یک نظرسنجی اعلام کرده 62% شهروندان روسی مخالف آنند که واکسن اسپوتنیک وی دریافت کنند. این مرکز تحقیقاتی با نام لوادا دلیل خودداری پرسش شوندگان روسی از تزریق این واکسن را بیش از همه در اثرهای جنبی احتمالی آن جستجو کردند. در پایه نتایج این نظرسنجی تازه، اکثر مخالفان تزریق واکسن اسپوتنیک وی در روسیه جوانان 18 تا 24 ساله هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.